بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. باب التذكر. قال الله عز وجل: وما يتذكر إلا من ينيب. شرط تذکر انابه است، این که بنده خدا اول در دل خود تحصیل خشوع بکنه، اونگاه متذکر میشه. ولی قلبی که سنگه، قلبی که قسرت داره، قلبی که پر از محبت دنیاست، این چگونه میتونه متذکر مبدأ این آفرینش بشه، مبدأ این خلقت؟ من الیه عزمة الامور، چگونه میشه؟ لذا قرآن میفرماید: و ما یتذکر الا من ینیب. کسی که منیب و خاش و خاضعه متذکر میشه. معلوم خاضعه از همین یتذکر کروی قرآن این منزل رو تذکر نامیده و می فرماید: التذکر فوق التفکر. خب اون که ما در جلسه پیش گفتیم که فکر قبل از ذکر، یا طریقت مرحوم الله سنقلی همدانی رو گفتیم که ایشون همراه با تفکر ذکر هم دستور می دادن، از کاری را، حالا چه ذکر عام و چه ذکر خاص، از قبیل از کار اربعینیه، از کاری رو بزرگان به صورت چله نشینی، اون هم نه یک چله، نه دو چله، نه سه چله، گاهی یک ذکر اربعین رو به صورت مکرر می دادن، گاهی یا آقای بود که تنبیه میکرد شاگرد خودش رو، یعنی اگر در بین اربعین یک شبش نماز شب نداشت رو باید دو تا اربعین بجوید. اون اربعینی که نماز شب نداشتیم درست نبود، باید تو اون اربعین که تام کرد یا اربعین دیگه هم به صورت یک تنبیه به اون میداد که باید تو این اربعین دوم دیگه قضا نشه نماز شبی. خب بنابراین یه همچه اذکاری رو اینها دستور میدادن. اونجا که گفتیم فکر و ذکر، اون ذکر ذکر زبانی بود که ما میگفتیم، که اون هم خیلی اهمیت داره، مثل شمشیر بلنده است. مخصوصا ذکر اربعینی که طرف نگه میداره، وقتی در 24 ساعت بخواد بشینه یه جا خودش مقید کنه، محدود کنه، اینکه باید بری فلان جا بشینی، حتی بعضی ها یک جایی مخصوص، مکان مخصوص تو خونه، از اول که زمین رو میخواد ساختمون کنی یه اتاق کوچه رو برای خودش قرار میداد تا آخر عمرش، که این اتاق کوچه رو محل ذکر من هست. ائمه این کاری میکردن، اتاق مخصوص داشتن توی منزلشون، چرا ما نداشته باشیم؟ ایناست که سالک رو نگه میداره. ولی خب اینا نباشه که چجوری دیگه میخواد با این همه مشاغل، با این همه مزاحمات و موانعی که سر راه سالک هست، چگونه میخواد فلسفه کنه؟ و اما این تذکر که اینجا مرحوم خواجه میگه که این رو هم جلوتر از تفکر میگه و اهمیتش رو از تفکر بیشتر میدونه، این اون ذکر مصطلح نیست، بلکه این منظورش ذکر قلبی است، نه اون ذکر لسانی. این دریافت حقیقته، تذکری است که دریافت حقیقت، و تفکر رو مقدمه این تذکر میده. حالا یه مثال بزنید. شما فرض کن یه چیزی ازت گم شده، میخوای یادت بیاد که این رو کجا گذاشتی، انگشتری، تصویر، چیزی، میشینی هی رو مغزت فشار میدی، هی فکر میکنی تو مغزت، فکر جستجو میکنی، یه دفعه یادت میاد کجا مثلا گذاشتی، رفته بودی دستشویی، کجا گذاشتی، بعد میری اونجا پیداش میکنی. نظر خواجه اینه که تذکری که اینجا ایشون میگه که بعد از تفکره، میخواد بگه تو باید به همون مراحل سگانه‌ای که ما توضیح دادیم این تفکرات رو ساله که پشت سر هم داشته باشه تا برسه به مرحله حقیقت و خدا رو در دلش پیدا کنه و متذکر او، یعنی یادآوری بشه براش، یعنی با اون اصل مطلب به اون پی ببره. لذا میگه تفکر طلب، تذکر وجوده. شما با فکر جستجو میکنی، طلب میکنی، بعد میری تو درون تفکر آفاقی، تفکر انفسی، یواش یواش به معرفت نفس میرسی تا اینکه به رؤیت خدا در دل میرسی، که خدا علی هم فرمود که من خدا رو دیدم، دیدار قلبی نه دیدار تجسمی. تذکر فوق تفکر، پیدا کردن و یاد آوری اون حقیقت در دل، این حصول این وجود که دیگه آدم غرق در او بشه و اون اصل وحدت الوجودی رو که عرفا میگن در خودش تحصیل کنه، این هدفه، هدف و غایت اینه. و چون این به صورت هدفه، پس باید تفکر مقدمه برای این تذکر باشه. فإن التفكر طلب، تفکر جستجوس، و تذکر وجود، اما تذکر اون وجود اون غایتی که اون تحصیل میشه در انسان، یادش میاد که بله، برمیگرده اون اصل فطرت توحیدی و یادش میاد که بله، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. اون حقیقت اولیه رو که گرد غبار گرفته بود روش، آمد تو این دنیا، حبود کرد تو این دنیا، تعلقات دنیوی، اینها همه گرد غبار هاییست که گرفته اون فطرت بود، باید فطرت پیدا بشه. التفکر طلب و تذکر وجود و ابنیت و تذکر ثلاثت و اشیاء، الانتفاع بالعظه و استبصار العبره و ظفر به ثمر الفکره. می فرماید که زیربنای این تذکر، ساختمان این تذکر، اون عواملی که موجب چنین تذکر برجسته و چنین تذکر توحیدی که غایت المطالب هست، این از سه راه به دست میاد. این زیربنا، یکی زیربنای موعظه است، یکی زیربنای عبرت و یکم زیربنای فکرت. اما این موعظه ها و پندهایی که باید سالک در این راه به کار بگیره، خب زیاد هست دیگه، میبینید آدم اگر بخواد واقعا از چشمش، نظرش، عقلش استفاده کنه از راه موعظه ها، خیلی هست. هم موعظه های عینی که مشاهده میکنه اون رو در خارج از خود و هم در داخل خودش، و هم موعظه هایی هست که موعظه های معرفتی است. اینها خیلی مؤثره، اینها خیلی مؤثره در این راه. بعد میفرماد از عبرت ها باید بصیرت و بینش گرفت. عبرت ها زیاد، عبرت خیلی، فقط مرد نیست که عبرت، توی مثلا همین خانواده شما گاهی اتفاقاتی میفته، برای اشخاصی بالا پایین های پیش میاد که آدم بشینه به خود فکر کنه که چرا اینجور شد و از اون عبرت میگیره. و همینطور داستان های تاریخی سرگذشت هایی که پیش اومده، اصلا مولا امیرالمومنین فهمیدن که برید توی مخروبه های قصر ها اینجا بگید که این العساکر و ابناء العساکر، این الملوک و ابناء، کجا رفتن؟ کجا رفتن؟ هنوز که هست ایوان کسرا هست، شکافش هم هست، رفتیم دیدیم تو مدان وقت از کن تخت جمشید رو اونجا هم میبینه دیگه چه خبره. درجه کنید اونجا کسانی که تاریخ رو خوندن، مثلا اینه که تو آموزش پرورش اونها هستن یا اونی که نشتهش در دانشگاه تاریخه، میبینه که چه مسائلی هست. اینا همون عبرت هاییست که خارجه میگه. و ظفر رو به ثمر الفکره، دیگر این که باید از این تفکرات که آدم زحمت میکشه تو راه خدا فکر رو به کار میگیره، باید یه ثمری بده، میوه بده. البته در پایان این مطلب اونجا میفرماید که چه کار بکنیم که این درخت تفکر ما درختی باشه که بار بده، بار بده و میوه بده، بتونیم بکنیم از این درخت تفکر استفاده کنیم. که میگه باید خورده دور برای خودت خلوت کنیم، معاشرت با این کم کنیم، کار ره زیاد نکنیم. همین روز گذشته تلفن کرد، صد تا دلیل میخواد بیاره برای من که من بازنشسته شدم و آمدن رفقای من گفتم که تو باید برگردی و به صورت آزادم با ساعت خودت برو. گفتم آقا تو که بخوای اینجوری باز برگردی، تویی که الان بازنشسته شدی و حقوق بازنشستگی میگیری، میگی من احتیاج به پول ندارم، خب دیگه چرا نمیری یه خورده وقت بذاری برای سرویس که این وقتت پر میکنه. باور کنید اگر کسی فکر شب و روز مشغول بشه تو این راه، از هر کاری باز میمونه. بعدم آیا این کار نیست کار سلوکی؟ نباید این کار حساب کنی؟ آیا ارزشی بالاتر اینی که آدم به معرفت برسه، به جناب خدای خودش برسه، به اول و آخر این خلقت برسه؟ آخه برای چی به این دنیا آمده؟ چه برای چی؟ بخور و بخواب و کار کنم کت کنم لانو ایارو همه را باید بدار و بره. چی شد آخرش؟ حالا ما تو فکر شدیم، ما بهشون گفتیم که نمیشه. چند مرتبه هیلیان میگه که نه فلان اینجور، اون آقا هم همطور، اون هم سنش بالا رفته، بازنشسته شده، بازم میخواد. حالا عجیبه که این آقا رفته با خانوادش طبقه چهارم، آسانسور هم نداره، خانمش آمده بشه من میگه من کمرم درد گرفت از این پله ها، آقا اجاره بده یه جای دیگه، رفته یه جای دیگه ساخته که حالا چه وقت بره اونجا، اونم چی جور قصری باشه. آخه برای چی این میشه؟ شما رو به خدا شایسته سالک اینه که این کار رو بکنه. فهمیدیارم باید کلم صرف نظر کنیم، بشینی تو خونه و کار سلکی تنگی، میخوای باش، نمیخوای خدا حافظ، نمیشه اینجوری. حالا این رو که گفتم شما عبرت بگیرید ها، اینم که گفتم برای شما که ببینید باید چیکار کن، باید وقت بذاری برای سرویس، نمیشه بدون، باید نماز شب در کار باشه، نمیشه، باید یه عبادتی باشه، باید فقط بشینیم هفته بیام اینجا گریه کنیم، میشه اینجوری؟ شما رو به خدا فقط اون که یه جمعی باشه و یکی بیاد ما رو بگردونه تا ما بگردیم، بله خودمون نمیتونیم بگردیم. اینجاست که ایشون میفرماد استفسار العبره، الظفر بثمر الفكرة و انما انتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة اشیاء. میخوای از موعظه های خدایی پند بگیری، باید این سه حالت در شما پیدا بشه و الا از کنار هر عبرتی میگذری هیچ اثری هم از اون عبرت به شما، هزار مردر هم ببینی اثر نمیکنه. خب اینا چیه؟ این سراح چیه؟ به شدت الافتقار الیها، یک خود باید مفتقر نیازمند موعظه ببینی، نیازمند. خدا میدونه یکی از مراجع تقلید ما در نجف بودیم، ایشون یه نفر گذاشته بود که بیاد تو خونه موعظش بکنه، فقط بیاد بشینه چند کلمه. این پیرمرد مرجع خالص نمیبرن، پیرمرد مرجع تقلید رو فقط بیاد تو کلمه موعظش کنه، یه حدیثی موعظه چیزی از نهج البلاغه چیزی بهش بگه بشینه. ایشون خودش رو با اون همه مثلا منزلت علمی باز هم خودش رو نیازمند موعظه میدونست. چی هست که بگه من ها از موعظه دیگه تموم کردم، نباید موعظه کسی من رو بکنه؟ ما مشکلمون همینه، میخواییم واعظ باشیم نه اینکه متعظ باشیم. و واعظ حقیقی اون واعظی است که اول خودش رو متعظ کرده باشه بعد واعظ باشه. این اول. دوم اینکه العمى عن عیب الواعظ، اگر یکی آمد شما رو موعظه کرد، هی نرو تو خط این که بله این خودش هنوز گرفتاره نمیتونه دستگیری کنه، کامل نیست، چنین است، چنان است. خب وقتی هی این عبار بهش بچسبونی دیگه چجوری میخوای از موعظش فن بگیری، از حرفاش پیرو بیکنی چجوری؟ نمیشه دیگه. لذا شما کار به واعظ نداشته باش. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، ببین حرفش چیه، صحبتش چیه. اگر وعظش خوبه دیگه ایرادگیری و عیبگیری برای چی؟ العمى کور بشو، خواجه میگه باز کور بشی نبینه این بشو. چطور وقتی یکی رو خیلی دوست داره حب و شوق میبرسه، وقتی که آدم یکی خیلی خیلی دوست داشته باشه دیگه عیبش نمیبینه عزیز من، نمیبینه. خب نمیشه ما درباره استادمون همینجور باشیم، درباره رفیقمون همینجور باشیم، درباره زن و شوهر نسبت به هم همینطور. نباید هی ایرادگیری هم دیگر رو بکنن، با چشم بگوشن. این همین زن و شوهر، ببین همین زن و شوهر وقتی خوب با هم هستن اصلا عیب هم دیگر نیم. همین که یک کمی نقاب پیش میاد یه دفعه خانم همه ایراده آقا رو در نظرش میاد، یا آقا مثلا یه خورده که باعث چیز باشه همه اون عیب. مخصوصا دیگه اگر کار به طلاق بخواد بکشه، اینجا دیگه هزار و یک عیب برای این زن درست میکنه، یا زن برای مردش درست میکنه. اینجا رو اونجا رو این خسیس بوده و نمچی بوده و چی جد بوده و از این حرفایی که خب بابا خانم شما درست قد بایش بودی، آقا شما درست قد با این خانم بودی، چطور حالا اینجوری شده؟ یه صفحه بر میگرده اصلا. یه صفحه یه وقتی بود تو همین تلویزیون یه برنامه درست کرده بودم که مثلا یه برنامه اول برای همین مسائل خانوادگی و زن و شوهر، اول می اومد یکی یه فیلمی درست میکرد خجیر تلخ 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 میکرد، بعد باز صفحه برمیگشت شیرین شیرین میشه، تلخ شیرین میشه. این چی بود؟ این چی بود؟ حالا همینجوره دیگه، آدم تلخ بگیره تلخ میشه، شیرین بگیره شیرین میشه. لذا گفتن تو به عیب واعظ نگاه نکن، تو خودت نگاه کن، اگر میبینه حرفش خوبه بگید. و یذکر الوعد والوعید، و به ذکر الوعد راه سوم اینی که همیشه هم جهنم نظرت بشه هم بهش، هر دو، هم خوف هم رجا. گریه برای هر دو هم میشه ها، گریه برای شوق بهشت هم میشه، گریه برای عشق خدا هم میشه، همچه که گریه برای جهنم و عذاب جهنم و شکنجه هایی که میکنن جهنمیان رو میشه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.